بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 22 از مسائل لباس احرام بود. بحث در این بود که آیا زنان هم باید لباس احرام ندوخته بپوشند مانند مردان، یا هر گونه لباس برای اونها جایز است. مشهور و معروف قائل شده بودن به این که لباس دوخته در حال احرام برای زنان جایزه. از مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه نقل شده بود که ایشون اجازه ندادن و گفتن زنان هم لباس احرامشون دوخته نباید باشد. ادله‌ای برای این معنا ذکر کردیم و جواب دادیم. یکی از اون ادله اطلاق ایها الناس بود. عرض کرده بودم در روایت 8:2 اقسام الحج این اشتباه بود، 15:2 نه 8، به جای 8 15 مرقوم بدارید. 15:2 از ابواب اقسام الحج ایها الناس خطاب به همه مردمه، که بگیم شامل زن و مرد هر دو می شود، همه باید صوب احرام. جوابشو گفتیم، فقط خواستم آدرس رو که 8:2 گفتیم 15:2 اصلاح کنیم. و اما بریم سراغ ادله قول مشهور. این ادله قول غیر مشهور که میگم لا یجوز لباس نخیط، اما ادله که دلالت بر قول مشهور دارد میگه لباس مخیط جایز است. اولا اصل براعت، اصل براعت میگه اینا آزادن تا دلیلی قائم نشود بر وجوب غیر مخیط. مخیط یعنی لباس دوخته برای اینها جایزه. علاوه بر این چند تا روایت صریحا اجازه میده که اینا در باب 33 از ابواب احرام است. ابواب احرام باب 33 حدیث 1 رو میخوانم. روایاتش مختلف از نظر سند، ولی نظر به اینکه متضافر است و معمولون به های مشهورم هست نیازی به بررسی سند این روایات نداریم. هم متضافره و هم مشهور بهش عمل کردن. عن یعقوب بن شعیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة تلبس القمیص تزره علیها، پیراهن بپوشید دکمه هم داشته باشه دکمش کنه، و تلبس الحریر والخز و دیباج. فقال نعم لا بأس به، فرمود عیبی نداره لباس پیراهن بپوشه. خب پیراهن لباس دختر است، پیراهن ندخته نداریم، اونم دکمه داره، دکمه هاش هم میبندن. حدیث دوم این باب روایت نضر ابن سویده عن ابی الحسن قال سألت عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب، زن محرمه چه چیزی از لباس میتونه بپوشه؟ قال تلبس الثياب كلها، هر نوع لباسی بخواد میپوشه. این عامه، شامل مخیط و غیر مخیط همه میشه. الا المسبوغ بالزعفران والورس، مگر اینکه رنگ شده باشه، لباس رنگی و زینتی باشه نپوشه. ولا تلبس القفازین، دستکش هم نباید بپوشه. حدیث سوم این باب میخونم، یک دو سه پشت سر هم خوندیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ما یحل للمرأة ان تلبس، چه چیز حلال است برای زن بپوشد؟ و هی محرمه، در حالی که محرم است. فقال الثياب كلها، هر لباسی دلش بخواد میتوانه بپوشد. ما خلا القفازین والبرقع والحریر، مگر دستکش و برقع و نقاب و همچنین حریر. این سه روایت بود پشت سر هم. روایت نهم این باب رو هم دقت کنید، نهم همین باب 33، اینا همشون در جلد نهم ابواب الاحرام. ابواب الاحرام جلد نهم وسائل و باب 33. حدیث 1 و 2 و 3 رو خوندم، حدیث نهم رو میخوانم. عن عیسی بن القاسم، از روایاتی که سندش خوبه بین این روایات اینه، بعضیاش البته اشکال سندی داره ولی متضافره، معتبرم داره، معمول به های اصحابم هست. قال الله ابو عبدالله علیه السلام المرأت المحرمه تلبس ما شاعت من السیاب، هر نوع لباسی بخواد میتونه بپوشه، غیر الحریر والقفازین، حریر نپوشه و دستکش هم نپوشه. در حریر بحث شد دیگه، حالا تکرار نمی کنیم. خب اونجا جواب دادیم تا عرض روایات حریر رو، در اونجا جواب دادیم، هم کردیم بر کراهت و احتیاط هم کردیم. روایت دیگری داره، بله در بابای دیگه هم روایت داریم ولی ظاهرا تکرار همین روایات چهارگانه است. خب از این روایات چهارگانه استفاده می شود که زن می تواند هم لباسی رو بپوشد، برش اشکالی ندارد و مجازه. فرقی نمی کنه. المرأت المحربه نداره در حال احرام، بعد الاحرام، قبل الاحرام، همه اینها رو شامل می شود. منتها این بحث رو حالا اضافه کنیم، بله بله اگر معلومه این توضیح واضحه، اگر این روایت خاص نبود اصالت البراءه در مقابل روایات اونها مقاومت نمی کرد. خب حالا بقیه اونها شیء عنوان این است که بگیم لباس مخیط رو ببوشه. در این حال دو جامعه احرام هم زیر لباس مخیط یا روی لباس مخیط ببوشه که بعضی ها احتمال دادن در زیر لباس یا در روی لباس. آیا این دلیلی داره؟ جواب این است که هیچ دلیلی برای این معنا نیست و اصولاً معنی هم نداره. لباس دو جامعه و لنگ و به اصطلاح ردایی که می پوشند برای پرهیز از مخیطه. خب اگر مخیط می پوشه دیگه اون دو تا دیگه برای چی بپوشه؟ تکرار می کنم، صوبه احرامی که لنگ است و ردا است برای پرهیز از لباس دختر است. وقتی زن لباس دختر می پوشه روی این برده یه لنگ ببنده و یه لنگ هم اندازه رو دوشش یا زیر این ببنده، معنی نداره. آخه چه یک شکلی؟ بازم یک شکل نمیشه، یک قیافه ناموزونی پیدا میکنه که لباس و قمیص پوشیده و مقنعه و چادر اینام داره، یه لنگی هم انداخته رو دوشش، یه لنگی هم بسته به کمرش. ها این اصلا فلسفه صوبه برای اجتناب از لباس دختره. اما کسی که مجاز لباس دختر بپوشه دیگه صوبه برای چی میخواد؟ چه تناسبی داره؟ هیچ استحباب هم نداره، ابدا استحباب نداره، بدعته. یه بدعته که اونو زیر لباس یا روی لباس ببوشه. ما چرا بدعت در دین خدا بذاریم؟ چون میگه استحبابی، کجا استحباب داره؟
آقا شما در اینجا باید بفرمایید که صوب به چی چیز شامل بشه؟ چون در این صوب به احرام، صوب به جامعه شامل
نمیبوشه، بازم بالاش پیداست، پایین پیداست، نمیبوشه. اصلا معنی نداره. آخه ببینید لباس مخیط قابل تجمل نداره. لباس مخیط در مقابل صوبه احرام، اینا مقابل همه هم. کسی که لباس مخیط میبوشه دیگه صوبه احرام معنا نداره، کسی که صوبه احرام میبوشه لباس مخیط معنا نداره. حال بیام جمع بین هما بکنیم، یه معجونی درست کنیم که مزهکم بوده باشد. آخه این چیه؟ بگذرم، میخوام بریم سراغ صوبه احرام. یعنی دو جامعه ندوخته، این اصطلاح صوبه احرام. و اما بریم سراغ مسئله 23. بله این سوال درسته که از روایات استفاده می شود زن هم برای خودش یه لباس احرامی داشته باشه. روایات داریم لباس سفیدی بوده باشد و لباس تمیز باشه، سفید بوده باشد، این استفاده میشه. اما لباس ندوخته تناسبم با زن نداره. آخه مناسبت او که موضوع خودش چیزیه، لنگ و ردا تناسب به مردان داره، چه تناسبی به زنان نداره؟ مناسبت حکم موضوع هم خودش یه مسئله است. بگذرم. و اما مسئله 33 عبارت 23 ببخشید. با دو سجده سه عبارت امام قدس سره میخونم: الاحوت و تطهیر و صوبه الاحرام او تبدیلهما ازا تنجسا به نجاست غیر معفوه. ایشون احتیاط وجوبی میکنه، فتوا نمیده. احتیاط این است که لباس احرام اگر نجس شد، نجاست غیر معفو، اینو تطهیرش کنن یا تبدیلش کنن، عوضش کنن. سواون کان فی اثناء الاعمال ام لا. میخواد در اثناء اعمال باشه، مثل در حال خدمت شما که عرض کنم سعی بین صفا و مروه باشه، در حال وقوف باشه، در حال رمی جمرات باشه، یا نه در لابلای اینها که بیکار توی هتل نشسته فرق نمی کنه. لباس احرام تمیز باشه، نجس نباشه. نجس شد یا بشوی یا تبدیل کن. والاحوت المبادره الى تطهیر بدن. خب بدن چی؟ اگر بدن نجس شد در حال احرام، آیا لازم است شستن؟ والاحوت المبادره الى تطهیر بدن حال الاحرام. پس هم بدن پاک باشه هم لباس احرام، هر دو پاک باشه. اگر هم نجس شد هر دو را آب بکشه. احتیاط وجوبی هم ایشون گفتن. حالا اگر کسی این کار نکرد، با لباس نجس، با بدن نجس احرامش رو به سر آورد، البته در غیر طواف و نماز طواف، در بقیه حالات اگر این بود، ایشون میگن و ما عدم تطهیر لا یبطل احرامو، احرامش باطل نمیشه. اونم احتیاط وجوبیه. ولا تکون علیه کفاره، با لباس نجس، بدن نجس در حال احرام بود کفاره نداره، چون از 25 چیزی که در احرام باید ازش اجتناب کرد این نیست. نجاست صوب و بدن جز اون 25 نیست. خب این بیان مرحوم امام. البته میدونید عروه دیگه این مسائلو نداره، چطور یه مرتبه رها کرده مرحوم صاحب عروه، هنوز مسائلی هست در باب لباس احرامشون متعرض نشده، رفتن سراغ مطالب دیگه. و اما اقوال مسئله، از بعضی از عبارات علما استفاده می شود که اصحاب متعرض این مسئله نشده. صاحب حدائق جمله ای دارد که ازش استفاده میشه، لم یتعرض له اصحاب، اصحاب سراغ این مسئله نرفتن. اقوالی هم واقعا در این مسئله خیلی نقل نشده. عبارت حدائق رو میخونم، جلد 15 صفحه 82، میگه ظاهر حاضر روایه. این حاضر روایه اشاره به روایت 2-3 که میاد، 2-3 ابواب احرام. ظاهر این روایت موافق لظاهر صحیحت المتقدمه، این روایت دویسی موافق صحیحه متقدم است که صحیحه معاویه ابن عمار یک باب 37 از تروک احرام میرسیم میخونم. منظورم اینه ظاهر این دو روایت ایشون میگه ظاهر از فشترات استدامت طهارت صوبه احرام، ظاهر این دو روایت این از فشترات استدامت طهارت صوبه احرام، ظاهرش این است که لباس احرام باید ادامه پیدا کنه باید باشه تا آخر. و عدم و جواز نجس حال الاحرام، جایز نیست لباس نجس صوب نجس در حال احرام. ایشون میگه ولا یبعد القول بهی، ما نه اینه در فتوا بدیم، دو روایت داریم میرسیم، شاید بیش از دو روایت هم داریم، استفاده میشه طهارت لباس. و این لم یتنبه له الاصحاب فی المقام، من اینو میخواستم که از کلامشون برمیاد اصحاب متعرضین مسئله نشدن. و این لم یتنبه له الاصحاب فی المقام، نه مقام اینجا جاشه متعرض نشدن اصحاب، از این معلوم میشه کمتر کسی رفت سراغ طهارت صوبه احرام حدوثاً و بقاءً. بله متعرض شدن اون روایتش که صحیح حدیث بود و صحیح حدیث هم که محل بحث و کلام بود، حالا به اونم استدلال میکنه. ولی از مرحوم سیدنا الاستاد مرحوم آیت الله خویی استفاده میشه که ایشون میگن استدامه معتبر نیست، یعنی قول مخالف و قائلن، میگن موقع احرام پاک باشه بعدن دیگه نجس شد شد که شد، مانعی نداری غیر از نماز غیر از طواف در حال اعمال دیگر یا در خلال اعمال و بین اعمال. ایشون این رو در کتاب الحج ازشون نقل شده، تغییرات حج جلد سوم صفحه 359، عبارت ایشون این است: قد عرفت اعتبار الطهاره فی صوبه الاحرام، لازم لصحیح حدیث المتقدم و لبعض نصوص الخاصه، این دو روایتی که در کلام صاحب حدایق اشاره شده بود و میخونیم به زودی انشاءالله، میگه به بعض نصوص خاصه و صحیح حدیث که میگه صبح احرام باید مثل صبح نماز باشه، که خبری معاویت ابن عمار، دو حدیث هر دو از معاویت ابن عماره ولی مضمونش متفاوته که ازش استفاده میشه پاک باید باشه. شاهد اینجاست ولکن الظاهر منها اعتبار و طهارت ما حدوثاً لا استدامتاً، ایشون قائل حدوثاً باید پاک باشه استدامش نه. بعدم نتیجه گیری میکنه میگه اگه تنجس استدامتاً لازم نیست آن را شستشو بکنند. بعد خب از این دو کلام اولا معلوم شد که در مسئله دو نظر متفاوت. یک نظر، نظر کسانی که میگن باید پاک باشه و دوستن و بقاهن، و یه نظر، نظر کسانی که میگوین خدوسن باید پاک باشه، بقاهن نه. اینا لباس، اما بدن رو جداگانه بحث میکنیم. و در عقیده ما ادله بر این که ظاهرش این از پاک باشد، هم حدوثن هم بقاهن، اون دو روایت معاویت ابن عمار که در باب 37 تروک احرام است دلالت داره. این باب 37 تروک احرام جلد نهم دو تا حدیث داره، هر دو حدیث مال معاویت ابن عمار، معتبرم هست، مضمونش هم دو تاست، تا با حالم خونده ایم. روایت یک باب 37 ان معاویت ابن عمار در صحیحه، سلتو عن المحرم یصیب صوبه الجنابه. محرم لباسش محتلم میشه، نجس میشه. قال لا یلبسه حتی یغسله و احرامه تام. خب این یصیب صوبه الجنابه یعنی در موقعی که میخواد نیت احرام بکنه وقت محتلم میشه یا بعد؟ این ظاهرش بعده. خب اینکه ظاهرش بعده، چرا مرحوم آیت الله خویی میگه نه استدامتا دلیلی نداریم؟ میدونم در حالی که میخواد لبک بگه جنوب میشه، میگه یصیب صوب الجنابه. قال عن المحرم، سوال از محرمه، محرم یعنی احرامش تمام شده، در شرف، محرم یعنی در شرف، مجتهد یعنی در شرف، قاتل یعنی در شرف، ناخلاف ظاهره. بله، یعنی ضرر به احرامش نمیزنه، که خیال کنیم بقاءً اگر جنوب شد لباسش نجس شد باید دو مرتبه لبیک رو نیت کنی، نه ضرری به احرامش نمیزنی. نمیشه شک کرد که این یصیب صوب الجنابه مال بقای، نه مال حدوثه. آخه در حال نیت احرام لبیک گفتن یصیب. و اما حدیث دوم، بله اینم غیر معفوه دیگه، میگه بشوره، میگه بشوره، معفو خونه کم در درهمه. اجازه بدید. ان معاویت ابن عمار ان ابی عبدالله، قبلا خوندیم، قال سألتو، حدیث شماره دو. این باب دو تا حدیث بیشتر نداره، باب 37 تروک احرام، یک دو تمام. عن ابی عبدالله قال سألتو عن المحرم یقارن بین ثیابه التي احرم فیها و بین غیرها، لباس احرام پوشیده، حالا میخواد یه لباس دیگری هم برای دفع سرما و گرما روش بندازه. یقارن همون تعدد ثیاب دیگه، دو تا سه تا قول میخواد بندازه. قال نعم اذا کانت طاهره، اگر پاک باشه عیب نداره. این مال حال حدوثه یا مال حال بقاه؟ ان المحرم یقال بین سیاب الذی احرم فیها. احرم فیها ماضیه، محرم شده، بقاعا هوا سرده میخواد یکی دیگه بندازه، میگه اون دومی باید طاهر باشه. اگر دومی باید پاک باشه، اولی به طریق اولا باید پاک باشه. خیلی واضحه چطور ایشون عنایت نفرمودن دو فتوا به این مقتضای این ندادن. فرق بین بقا و دوام یعنی چه؟ فرق بین بقا و دوام، بقا همون دوامه، دوام هم همون بقای، دو چیز نیست دیگه. به هر حال اینو میگن استدامه، همین استدامه اسمشه، استدامه استمرار. خب دقت کنید، میخوام این مسئله هم جمعش کنم و بریم سراغ بحث بعدی فردا انشاءالله. حالا بحث در این است که بدن محرم به چه دلیل باید پاک باشه. نه روایتی داری، نه چیزی، و نه اصحاب متعرضش شدن. بعضی ها میخوان از اولویت استفاده کنن. وقتی لباس باید پاک باشه، بدن به طریق اولا باید پاک باشه. بنابراین اگر دستش نجس به بول شد، آب بکشه. پاش نجس شد به بول، آب بکشه. برای اینکه صومشو میگید پاک باشه اما بدنش نجس باشه. حالا چرا متعرض این مسئله نشدن؟ خود این هم مسئله عجیبی است. علا کل حال این امام فرموده الاحوت. بله، به خاطر وضو یا وضو؟ بله. و اما در اینجا ما عرض میکنیم امام قدس سره هم چرا الاحوت فرمودن؟ الاغوا بگن. خب روایت که به وضوح دلالت داشت، مگر به خاطر اینکه اصحاب متعرض نشدن شاید ایشان شک و تردیدی برشون واقع شده. به هر حال تصور ما این است. چرا داشت روان داشت تختش رو تختشی اینا رو داشت که خودش رو حفظ کنه برای اینکه بدنش آلوده نشه. حالا اون مقداری که امکان داره. به هر حال اون چه ما میفهمیم این است که بگیم الاغوا طهارت صوبه احرام و بدن المحرم مادامی که امکان داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.